حسن غفوری فرد نماینده مجلس و رئیس اصغر سازمان تربیت بدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در زمانی که بنده مسئولیت داشتم با توجه شرایط اون روز که تازه بعد از زمان جنگ بود و مشکلات فراوانی بود، بودجه ستاسیون ها بسیار بسیار ناچیز بود. برای اینکه شما در جریان باشید، اون موقع 33 تا ستاسیون بود و کل بودجه ستاسیون ها 30 میلیون تومان بود. یعنی به هر ستاسیون که متوسطن 1 میلیون تومان هم نمیرسه. بله، مثلا باید دهه مبارک که پس شما مراسم بسیار باشکوه بخواهد برگزار که مناسب پیروزی انقلاب اسلامی حتی 1 میلیارد هم بودجه وجود نداشت. حالا بر این و اساسی ترین کاری که بود این بود که به وضع بودجه سر و سامانی داشتن. ما فکرم که یکی از راحت ترین روش هایی که بکر به وضع بودجه این استش که در حقیقت مسئولین مملکت رو وارد برداشت کنیم تا خودشون از نزدیک هم مسائل ببینن، مشکلات ببینن، هم در حقیقت از اهمیت ورزش آگاهی بیشتر پیدا کنن. اینکه بسیار از مدیران ارشد دولت و مجلس رو ما به نحو وارد ورزش کردیم. آقای مهندس ترکان وزیر دفاع بودن، شما معاون شدن رئیس فدراسیون کشتی، آقای ملک محلوجی، آقای دکتر کلانتری که از اعضای دولت بودن در کمیته المپیک، و آقای ناطق نوری، آقای مجلسدارا چند صفحه از نمایندگان دیگه وارد از نمایندگان مجلس هم در فدراسیون مختلف فعال ملک نیرسلین جلان روی مجلس خبرگان هستن، مجلس شما از ساعت نظام هستن. اینها از اعضای مجلس و دولت وارد ورزش شدن و وجه به اهمیت از ورزش هم چون مشکلات ورزش آشنا شدن و نتیجهشون شد که بعدا بودجه ورزش به طور واقعا بسیار زیادی جهشی اضافه شد و الان بودن بیش از 1000 برابر اون زمان ما هست. یعنی اگر اون 30 میلیون تومن بود الان خیلی بیش از 30 میلیارد تومن هست. وقتی دیده دوم درباره ورزش بانوان بود، بخواه 50% جمعیت ما بانوان هستن، حالا با محدودیت هایی که ممکن بود وجود داشته باشه ما ترسیم هم ورزش همگانی بانوان رو هم از بکنم که ورزش قهرمانی بانوان ها رو تعدیل ارتقال بخشیم. بانوان ما در مسابقات المپیک آسیا تکن با حجاب کامل با مقنعه و چادر ریشه رفتن که اصلا بسیار مستده به این کشوره اسلامی داشت و از اون وقت جابشه در کشوره اسلامی حجاب مطبعش بود و بعد هم رشته که میتونستن با نوان شکر کنن شکر شدن. جایگاه ساختاری باید با نوان هم در حد معاون وزیر گذاشتیم و اول معاون وزیری که باید خانوم ها مطبعه یعنی منصوب شد زمان بنده بود. مثلا بعدی که ما اصلا سال 69 گفتیم سال فرهنگ اسلامی در ورزش و در شمال اقتصاد فرهنگی استفاده کنیم و تلاش فراوانی هم شد که مسئله فرهنگ مجلس مطرح بشه و ورزش از جایگاه فرهنگی بالا برخورد بشه. عدد ساختاری هم با تلاش ما ریاست جمهوری قبول شد که مسئول ورزش کشور معاون رئیس جمهور باشد و در جلسات هیئت دولت هم شرکت کند. همین موجب شد که هیئت دولت از مسائل ورزش به طور دقیق آگاه شد و خب نتایج بسیار مثبتی هم قدرتون داشت. از قهرمانان و پیشکشکاران که در ورزش سابقه داشتن به نحو بسیار خوب استفاده شد که موجب ترقی خوبی شد. آقای محمود مرشون که الان هم رئیس فدراسیون بسکتبال هستن و خب بسکتبال واقعا پیشرفتهای بسیار موجب آسایی داشته، از ایشون و اصلا شبیه ایشون استفاده شد. به نوجوانان و نونخالان توجه به خصوص شد و از پای شنا دو میدانی و عرض کنم که جیمناستی اهمیت پاره شدیم. درسته هم برسه همگانی و هم برسه قهرمانی شاید رشد زیاده بودیم. این برادران خادم و دیگران که اونقدر افتخار در برسه کشت محافظه اینا از زمان نوجوانی در حقیقت ما وارد تیم‌ها شدیم و پشت بسیار خوبی داشتیم. مسئله دیگه که تلاش شد کار بشه این که مردم با ورزش آشنا باشن، محیط‌های ورزشی، محیط‌های فرهنگی، محیط‌های اجتماعی، مردم با اعتماد و اعتقاد فرزندشان برای محیط ورزش هستن. و یک جو دوستانه هم در بایش برقرار شد. پایه های در حقیقت توسعه ورزش همگانی، ایجاد ورزش های مختلف به خصوص در نقاط محروم و رفته ها، حالا رقم بوده کمی که داشته مقدم روش برهم شد که خوشبختم بعد از اونم با سرعت ادامه پیدا شد. حالا این خلاصه بود از اون چیزه انجام شد.
در آخر هم این که تأثیر انقلاب رو بر ورزش چطور میدونید؟
ببینید در هر حال در زمان رژیم شاه با توجه به اینکه رژیم شاه احتیاج داشت در جوان بحث بشه، تلاش بسیار فقط به ورزش قهرمانه میشه و کمتر به توسعه ورزش توجه و عنایت شد. تعداد قهرمان محدودی بودن که در میدان جهانی نمیتونن استخراج بکنن و تلاش میشد که به هر نحوی اینها رو حفظ کنن و عرض کنم که مدال‌های جهانی بشن. در نظام جمهوری اسلامی ایران سلامت مردم در درجه اول اهمیت قرار داشت و ورزش به عنوان عامل تعیین کننده سلامت مطرح شد. شخص حضرت امام رضوان الله تعالی علیه راجع به ورزش صحبت کردن، جمله معروفه که امام فرمودن که من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران رو دوست دارم، جمله که ورزشکاران باید به حضرت علی اقتدا کنن که این عادت هم ورزشکار نوشته شده. به بود فرهنگی و ارزشی به ورزش داده شد، فقط بود مدال آوری نبود. اگر بخوایم به بیان ورزشکار بیان کنیم، بود پهلوانی ورزش بیش از بود قهرمانی ورزش مطرح شد. به خصائل ورزشکار و ورزش جوانمردی، فتوحات، گذشت، شجاعت، شهامت، تعاون، افکار بر ارزشی در ورزش مطرح شد. به علاوه چون محیط های ورزش از سلامت بیشتر برخوردار شد، خانواده ها اعتماد بیشتری پیدا کردن، فرزندانشون به ورزش به مریض ورزش رو آوردن و ما شاهد جهشی در هم ورزش همگانی و هم ورزش قهرمانه بودیم.
محسن مهرعلی‌زاده:
بهترین و مهمترین کاری که فکر کنم موقع انجام شد طراحی بلند مدت برای مثلا رشد توسعه ورزش بود. طراحی نظام جامعه ورزش کشور که یه برنامه 20 ساله بود از ما، یه برنامه‌ریزی بلند مدت که در درون 4 تا برنامه 5 ساله بنا بر فضای 4 و 5 و 6 و 7 جامعه گرفت انجام شد که با کمک متخصصین بسیار زیاد هم از دانشگاهیان، قهرمانان، مدیران ورزشی اونها که صاحب نظر بودن بیش از 800 نفر در این مطالعه شرکت داشتن و مطالعه نزدیک به 18 ماه طول کشید. 14 کتاب در حقیقت در اومد که هر کدوم از کتاب ها بخشی از کاری که مثلا بود مالی ورزش، بود تقسیم ورزش به 4 رشته اساسی ورزش آموزشی و طبیعتی، یکی ورزش قهرمانی، ورزش همگانی و ورزش حرفه‌ای بود. بعد نقش دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی، سهم مردم، سهم نهادهای عمومی غیر دولتی و سهم دولت در پیشبرد ورزش و آموزش‌های لازم برای تربیت کار، تربیت مدیر برای انجام این نظام جامعه طرح بلندمدت 20 ساله و حتی هدف‌های سال به سال مدال‌آوری و قهرمان‌پروری و توسعه ورزش مخصوصا همگانی برای سلامت جامعه توش دیده شده بود.
سید مصطفی هاشمی‌تبا، رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی:
بله، خواهش می‌کنم. من به نظرم میاد که ورزش ما پیشرفت داشتیم، چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی. یعنی از لحاظ کمی هم در مورد ورزش خانم ها، هم در مورد ورزش آقایون پیشرفت داشتیم. بخشی که امروز به خصوص در مورد خانم ها به ورزش می‌پردازن با اون چیزی که قبلا به ورزش می‌پرداختند واقعا قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر ما بخوایم یه مقایسه کلی بکنیم، من میتونم بگم که ورزشمون، حالا چه از نظر امکانات ورزشی، چه از نظر تحصیل کرده های ورزش، چه از نظر افراد جمعیتی که به ورزش میپردازند و رشته هایی که بیشتر به ورزش میپردازند و حتی سطح پیروزی همون در سطح آسیایی یا احیانا المپیک ها، مجموعا به نظر من بالاتره. اما این که ما به اون مقداری که شایستیش
داشتیم رسیدیم و اون کاری رو که باید می کردیم کردیم، اینجا جای سواله. اینجا نمیتونم بگم که ما اون کاری که باید می کردیم کردیم. ببینید ما در زمینه ورزش مدارس که همون تربیت بدنیه و در حقیقت تربیت از طریق فعالیت فیزیکی و بدنی هست، این تربیت انسانی از تربیت رفتاری از این طریق، متاسفانه در آموزش و پرورش هیچ دیدگاه مثبتی در این زمینه نبوده. حتی میتونم بگم کاملا تربیت و از تربیت بدنی جدا کردن. مثلا گفتن یه معاونت پرورشی داشته باشیم، یک معاونت تربیت بدنی یا مدیر کل تربیت بدنی. یعنی در تربیت بدنی و ورزش موضوع تربیت مطرح نبوده. این اصلا شاه کلید مشکل ما در تربیت در آموزش پرورش هست. یعنی دیدگاه آموزش و پرورش دیدگاه تربیتی نیست برای ورزش، بلکه دیدگاهی است که حالا بچه ها ورزش هم بکنند. و در این راه هم موفق نبودیم، برای اینکه اگر قرار است که بچه های مدارس ورزش کنند باید امکانات ورزشی در مدارس باشه، که همچین چیزی وجود نداره. یک فعالیت های جسته و گذشته شده، سالن های بردن ساخته شده، ولی وقتی ما میگیم تربیت بدنی در آموزش و پرورش یعنی 20 میلیون جوان به طور منظم ورزش کنند. و این بجز این که از امکانات ورزشی در داخل آموزشگاه ها استفاده بکنن واقعا راه دیگری نداره. یعنی همش به اصطلاح انحراف از معیار اصلیه. بنابراین من میتونم بگم که در آموزش و پرورش متاسفانه ما در ورزشمون پیشرفت هدفدار و هدفمندی نداشتیم. در زمینه ورزش که بعد از اون میشه و این میشه ورزش قهرمانی، ورزش قهرمانی باید در پایه ورزش تربیت بدنی آموزشگاه ها و مدارس استوار باشه. در اون زمینه ما متاسفانه توفیق برای احداث باشگاه ها نداشتیم. یعنی ما باشگاه ها و در بعضی از رشته ها مکان های ورزشی متعددی مثل زیر زمین ها یا سالن بدنسازی که درست میشه، یا مثلا برای تکواندو کاراته یه همچین مکانهای ورزشی درست شده بسیار بخش بودیم، ولی بسیار این که باشگاه احداث کنیم و این باشگاه بتواند زمینه هایی رو انجام بده بجز بعضی از باشگاه هایی مثل سپاهان یا زواهن که در محدوده خودشون کار کردن یه مقداری هم از نیروهای عمومی استفاده کردن، کلن در احداث باشگاه و تأسیس باشگاه توسط مردم توفیق نداشتیم که باشگاه ها بتونه این کار کنه. اما در این حال ما فعالیت های خیلی زیادی داشتیم، از جمله احداث مکان های ورزشی متعدد در سطح کشور که حالا در زمان خود من 2500 تا مکان ورزشی اهم از سالون یا استخر ورزشی یا استادیوم فوتبال آماده شد و مجموعاً الان هم به نظر میاد که طبق آماری که دادن این رقم به 5000 به اصطلاح مرکز ورزشی در سراسر کشور رسیده. ما در زمینه برگزاری لیگ‌های قهرمانی باشگاه‌ها، هرچند باشگاه‌های ما بیشتر به صورت تیمی شرکت می‌کردند، در 14 رشته لیگ برگزار کردیم از سال 74 که خوشبختانه با یک کمی کم و زیاد الان این لیگ ها ادامه داره و مرکز رشد قهرمانی شده. لیگ بسکتبالمون، لیگ والیبالمون، لیگ کشتیمون، لیگ های پاترپولومون، لیگ های مختلفی که در زمین های ورزش مختلف علاوه بر فوتبال تنظیم کردیم درست شده. بجز اینها ما بحث آموزش مربیان رو به حداقل در یک مقطع 6 ساله در کشورمون با فعالیت سراسری انجام دادیم که سطح دانش مربیانمون بالا بیاد. به هر حال دانشگاه های ما نسبت به تربیت به اصلا کارشناسان ورزش، هرچند که من شخصا خیلی راضی نیستم از کیفیت کار، اهتمام کردن و تعداد زیادی تحصیل کرده ورزش ما امروز داریم و در حقیقت تلاش هایی که در زمینه برگزاری منظم مسابقات در کشور شده، من به نظر اینا نقطه قوتی است که در کشورمون داشتیم
اما به نظر من از قانونمندی منظمی به خصوص در زمینه تربیت دادن برای مدارسمون استفاده نکردیم. برجسته‌ترین صحنه ورزشی که در کشورمون داشتیم، من به نظرم المپیک سیدنی یک شاخص برجسته در ورزش کشور ما بود که در اونجا ما 3 مدال طلا و فکر میکنم 14 دیپلم افتخار برای ورزشکارامون کسب کردیم. یعنی ورزشکارای ما 14 تاشون بین نفر اول تا 8 مسابقات قرار گرفتن. به نظر من این شاید بهترین حضور ما در صحنه بین‌المللی. ببینید ما امکانات بالقوه داریم، یعنی اگر ما بخواهیم مسابقاتی حتی مثل مسابقات آسیایی رو برگزار کنیم با یک تأخیر، با یک فرصت 4-5 ساله ما میتونیم خودمون رو آماده کنیم برای یک چنین مسابقاتی، یعنی از بالقوه ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی متاسفانه یک همچین مسابقاتی رو به ما نمیدن، حتی مسابقات اسلامی هم که ما دادن متاسفانه به دلایل مختلف نتونستیم برنامه‌ریزی خوبی براش بکنیم که حالتی این قابل پیش‌نظری امکانات بالقوه در کشور ما وجود داره که ما میتونیم این مسابقات رو برگزار بکنیم. من در مورد چیزایی که گفتم، به نظر من ما در تشکیلات ورزشی در کشورمون به نظر من تشکیلات خوب و منسجمی داریم. این تشکیلات عبارت است از دفاتر مختلف سازمان تربیت دادنی در کشور به اضافه فدراسیون ها، به اضافه هیئت های ورزشی، هرچند که به هر حال درش نقص و مشکلات وجود داره، ولی به نظر من ما تشکیلات ورزشی خوبی در کشورمون ساماندهی کردیم و اینها قابل اتکا هستن. ببینید به نظر من به هر حال تأثیراتی در بیان ورزشکاران هست، یعنی شما امروز با یه ورزشکاری که صحبت میکنید نسبت به بیان مطالبش نسبت به گذشته قبل از انقلاب خیلی تفاوت میگیره. یعنی اگر مثلا مصاحبه یه ورزشکار رو از قبل از انقلاب مقایسه کنید با مصاحبه هایی که امروز میکنن، نشونه آگاهی فرهنگی هست از ورزشکاران. ورزشکاران ما نسبت به مسئله فرهنگی آگاهی پیدا کردن، اما آگاهی موجب عمل نمیشه. نمیتونم بگم که ورزشکاران ما خیلی از نظر فرهنگی تغییرات پیدا کردن و رشد کردن. یعنی مقایسه اگه بخوایم بکنیم، بیان مسائل فرهنگی از در ورزشکاران به مراتب پررنگتر از اون چیزی هست که هستن. و البته این به دلیل این است که به هر حال ارتباطات مختلفی در کشور ما هست و به هر حال بعضی از مسائل فرهنگی هنوز در کشور ما جا نیفتاده و اهتمام نشده به این که این مسائل فرهنگی به صورت واقعی در رده‌های مختلف در کشورمون پیاده بشه. طبیعتاً ورزشکاران ما یک نمونه از جامعه هستن. من میتونم بازم بگم که مثلا در جامعه ما بیان مسائل فرهنگی خیلی تفاوت کرده، اما حقیقت مسائل فرهنگی در وجود افراد، رفتارشون، نیاتشون، اینها خیلی به نظر من تغییر نکرده. یعنی اخلاقیات در وجود آدم ها اونطوری که باید رشد نکرده. از کنم خب من در حسابی که در سازمان تربیت دادنی بودم، یکی همین احداث اماکن ورزشی بود که در حدود 2500 مکان ورزشی اهم از سازمانی سرکوشیده استادیوم های فوتبال و استخرها رو تأسیس کردیم. دوم امکانات علمی کردن ورزش مثل آکادمی المپیک و مرکز استادیوی و پایگاه ورزمونه در سراسر کشور درست کردیم. بحث آموزش مربیان در سراسر کشور در 186 شهر رو به صورت مستمر ماهانه پیگیری کردیم. بحث سنجش آمادگی ورزشکاران بر اساس ضوابط و اعداد و ارقام، نه به صورت به اصطلاح کلی، بلکه همه اینا بر اساس عدد و رقم تدوین کردیم که ورزشکاران آمادگیشون سنجیده میشد در این رابطه. بحث حضور فعال در مجامع بین‌الملل و عرصه‌های بین‌المللی رو پیگیری کردیم و بحث انتخابی کردن فدراسیون ها و عدم دخالت سازمان تربیت بدنی در انتخاب اعضای فدراسیون ها رو که فدراسیون ها به صورت غیر دولتی اداره بشن پیگیری و اجرا کردیم. مجموعه کارهایی که به هر حال به صورت جدید انجام دادیم این بود، مضافاً بر کارهای روتینی که به هر حال باید برای همه مسابقات اینها انجام میده.
سعید فائقی، معاون سابق سازمان تربیت بدنی.
ببینید خدمت شما عرض کنم که اولین قدمی که ما برداشتیم اون موقع یه مطالعه به اصطلاح شناخت بود، یعنی در حقیقت ما اولین گامون این بود که آمدیم ببینیم فرصت هامون چی هست، تهدید هامون چی هست و چه امکاناتی داریم، چه محدودیت هایی داریم. این منجر شد به این که اولویت یک شد فضاها و این مثلا امکان ورزش کردن، که اگر خاطرتون باشه اون بحث قانون یک ریال از هر نخ سیگار رو مجلس محترم تصویب کرد و باعث شد که بحث 1377 به مناسبت سال 1377 که مصادف بود با 20 سال انقلاب عزیز ما، که بتونیم ما در اون 1377 به اون تعداد سالونها برسیم که الحمدلله بخش بزرگی از این کار اجرا شد. بحث دومش برقراری مسابقات رسمی بود، یعنی قانون سازمان، قانون تأسیس سازمان میگفت که بایستی آیین‌نامه مسابقات و هر چی در رابطه با مسابقه هست به تصویب شورای ورزش برسه. ما اون موقع دیدیم هیچ مصوبه‌ای نداریم. در نتیجه برای برقراری مسابقات رسمی از جمله لیگ‌ها یه قانونی رو به صورت یه آیین‌نامه تدوین شد، به تصویب شورا رسید و یه مجموعه قانونی رو پیدا کرد و لیگ‌ها شروع شد. بس سوم این بود که ما اگر خاطرتون باشه دو تا ورزش جهانی داشتیم که هر دو تا ورزش جهانی ما هم نزول پیدا کرده بود. وزن برداری ما بود که نزول پیدا کرده بود، کشتی ما با این که تونسته بود تا حدی خودش رو حفظ بکنه ولی به لحاظ المپیکی جایگاه خودش رو تقریبا از دست داده بود، یعنی ما طلای المپیک دیگه نداشتیم. اومدیم برنامه‌ریزی کردیم برای این که این دوتا ورزش رو اول احیا کنیم که خوشبختانه هم ورزش وزن برداری ما هم ورزش کشتی ما منجر شد که به اصطلاح در المپیک مدال طلا رو گرفتیم. بعد از انقلاب کشتی ما مدال طلا نگرفت بود، وزن برداری ما هم در المپیک مدال طلا نگرفت بود که به دست اومد. بس سوم ما این بود که تعداد ورزش‌های جهانیمون رو از دوتا به بالاتر ببریم و خب منجر شد این که فوتبال ما بعد از انقلاب به جام جهانی صعود پیدا کرد، والیبال ما جهانی شد، خدمت شما از ما کاراتی ما، تکواندو ما و شاید زرگرزمی ما جهانی شدند و تکواندو ما المپیکی هم شد، یعنی ورزش‌های المپیکی ما از دو رشته به سه رشته ارتقا پیدا کرد و اولین مدال المپیک بعد از انقلاب و در طول تاریخ انقلاب رو در تکواندو به دست آورد. بحث بعدی ما ارتقای جایگاه قهرمانی ما بود که تونستیم در المپیک سیدنی به جایگاه 27 که بعد از انقلاب و در طی سالهای ورزش ما بهترین رتبه ما بود بهش دسترسی پیدا کنیم. بحث بعدی ما ارتقای جایگاه علمی ورزش ما بود، یعنی تونستیم از در بحث مثلا علمی علاوه بر این که به همدلله به قول قلمه الهی در دانشگاه های ما رشته های تربیت بدنی که تا اون موقع تقریبا یه رشته بیشتر نبود نه تنها ارتقا پیدا کرد، تقریبا میشه گفتی همه مراکز استان های ما و شهرهای بزرگ ما دارای رشته تربیت بدنی بودن، بحث فوق لیسانس و دکترای تربیت بدنی هم تو دستور کار قرار گرفت. از این طرف هم توی مؤسسه ورزشی خود ما یا آموزشی خود ما که تابع سازمان گسترش بود، قراردادی با کانادایی ها نوشته شد و در سطوح مختلف در رابطه با تربیت مربی، تربیت داور، تربیت مثلا مدیران ورزشی یه بحث وسیعی شروع شد و ما تونستیم ارتقای همه این بحث ها رو داشته باشیم. به لحاظ خود سازمانی، یعنی به چهار قسمت تقسیم کرده بودیم و از لحاظ ما یکی فن افزار ما بود که به لحاظ علم و فن ارتقا پیدا کردیم. بحث بعدی به اصطلاح انسان افزار بود که هم در از طریق کمیته المپیک ما و اون کلاس های سولیداریتی دوره متعدد مدیریت گذاشته شد و پرورش مدیر و هم تو دانشکده خود ما مدیریت های تخصصی به وجود اومد، یعنی به اصطلاح از حالت عمومی به تخصصی رو آوردیم و تا تونستیم در جهت تربیت مدیران جوان که حتی دیگه مثلا خودشو نشون داد تو وزنه برداری، توی پشتی، توی رشته ها به تدریج دیگه اون جوانگرایی شروع شد و مدیران جوان با علم و تخصص جایگزین این بحث گذشته شدن. بحث بعدی ما اطلاعات افزار بود، یعنی سعی کردیم که یک سازمان به لحاظ ارتباطات اطلاعات سازمان بسیار خوبی رو به وجود بیاریم که دیده باشیم. مثلا فرض کنید ما در همه مراکز استانها و همین الان که آکادمی المپیک رو ببینید، میبینید که یه روش‌های نو و جدیدی بود برای سیستمی که تحت عنوان مراکز ورزش قهرمانی یا مراکز تربیت ورزش قهرمانی رو به وجود اومدن که این مراکز و این آکادمی ها بسیار مؤثر بودن در راستای کار که ما تونستیم این اطلاعات افزار ما رو بسیار توضیح بدیم. بحث بعدی ما سازمان افزار بود، یعنی این رو در برنامه سوم توسعه پیش بینی کرده بودیم که همین بحث تر جامعه که بعدها بعد از ما دستلا قرار داداش نوشته شد، این بحث هم تو دستور کار قرار گرفت و مثلا سازمان ورزش یا مجموعه ورزش به لحاظ تقسیم بندی کشوری یه جایگاه مناسب خود رو پیدا کرد. یعنی ما در اون سالهای اول میانجین اعتبارات همیشه پایین ترین سطح قرار داشتیم، ولی با توجه به این مباحث این اعتبارات به اصطلاح روی چرخ خوبی پیدا کرد. به لحاظ همین اعتبارات دیده باشین به لحاظ رسانه‌ای به صورت یه جایگاه خوبی به وجود اومد، یعنی هم رسانه دیداری هم نوشتاری تصویری اینا همه توسعه پیدا کردن. و یه بحث دیگری هم که داشتیم، ما رکورد در اون سالی که اومده بودیم رکوردی رو به نام ما در ورزش نداشتیم، ولی به حمدالله کار به جایی رسید که از سه ورزش مهم المپیک، یعنی سریع ترین و پرنده ترین و قوی ترین در این همه کشورهای عضو که 205 کشورن، ما تونستیم قوی ترین مردان جهان رو از نقطه نظر این مهم به دست بیاریم، در این حال که دو سه تا رکورد دیگری رو هم به نام کشور عزیز ما به ثبت رسید. البته اگر بخوایم خیلی طولانیه و یه بحث مهمی هم که همه این سالها داشتیم اونم این بود که به مناسبت انقلابمون مسابقات دهه فجر رو همواره داشتیم، همیشه پربار، همیشه با حضور کشورهای خارجی و در دهه مبارکه فجر همیشه این مسابقات برگزار می‌شد با شکوه خاص خودش. و نهایتاً یه بحث دیگری هم که تو دستور کارمون بود اونم این بود که اعضای خودمون رو در فدراسیون‌های آسیایی و جهانی بتونیم به اصطلاح تعداد بیشتری رو داشته باشیم که تونستیم در سرشته در فدراسیون‌های آسیا در یه رشته در فدراسیون جهانی، حتی عضویت در کمیته المپیک جهانی، به اضافه در کمیته های متعدد آسیا و جهان اعضای مؤثری رو تونستیم داشته باشیم که این هم لازم ارتباطات بین المللی ورزش یکی از مسائل مهم ورزشی بود و تونستیم به دلیل حضور و توسعه‌ای که انجام داده بودیم در بین ورزش برای همه جایگاه چهارم دنیا رو کسب کنیم به لحاظ توسعه و رشدی که در این سال‌ها انجام شده بود. و همین باعث شد که کمیته جهانی المپیک قبول کرد که ایران عضویت داشته باشه. چای منس هاشمی تبا در المپیک 2000 سیدنی که دومین المپیک بود و یکی از مهمترین المپیک‌های طول تاریخ بود، اونجا به اصطلاح به عضویت جامعه ورزشی بین‌المللی ایشون انتخاب شد.
عجیدالله محمدی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال.
تأثیر انقلاب اسلامی بر ورزش؟
بله.
یا ورزش بر انقلاب اسلامی؟ ببین خب بالاخره انقلاب اسلامی چون ما مردممون از اول اسلامی بودن، ولی این شعائر اسلامی تو محیطای ورزش زیاد پیاده نمیشد و اون بعد اخلاقیش هم توجه نمیشد. خب بالاخره چون انقلاب اسلامی پیش اومدش و بزرگان ما هم تو اسلام همیشه به سفارش میکنن که به مولا علی باید افتتاح کرد و اکثر ورزشکارا و به خصوص رشته های کشتی، وزنه‌برداری و رشته هایی که صعود قهرمانی میده که نمود بیشتری میکنه توی محیط های ورزشی از توسل به اهل بیت و ائمه بیشتر این مسائل باب شد استفاده کردن. اولا که تأثیرش در محیط های ورزشی شما میدید تمام بازیایی که توی مسابقات مختلف تو هم فوتبال هم والیبال هم بسکتبال و هر رشته هایی که برگزار میشه قطعا بدونید که به بعد اخلاقی و رویه جوانمردی و پهلوانی و گذشت و ایثار داره توجه بیشتری میشه. این هم از برکات وجود اقتصاد تاثیر انقلاب اسلامی که تو ورزش شده و انشالله که این بعدش بیشتر تقویت بشه. دیگه الان هم چون سالگرد پیروزی انقلاب هستیم، بهترینش همین حرکتی بود که آقای متوسل‌زاده انجام داد تو بازی فرید شهید سپاسی، که بازم فرید شهید سپاسی چون بیشتر از کسان سرچشمه گرفت که هم خون شهید و تا هم کسانی که بودن که همرزم شهید بودن شهید استفاده کردن و تیمشون این کارا بیشتر انجام شده. چند سال پیش هم یه حرکتی شبیه آقای فراز فاطمی داشت، مطمئن نمسلمین، ولی این دیگه نمود بیشتری داشت. انشالله اینا برای اونجور بشه برای ورزشکارامون. خب الان همین که الان گفتم که داره تأثیر گذاشته تو حرکت ورزشکاران، خب این تأثیر انقلابه دیگه. ببین الان انقلاب اسلامی چون الان کلیه کسانی که دستن در کار رو میگیرن و چه کسانی که تو جای مختلف الان دارن کار تربیتی رو انجام میدن، همه از بعد فرهنگی اخلاقی استفاده میکنن برای بهبود کاراشون و الان به این باور رسیدن که علاوه بر این که باید آدم از جسمی و مسائل روحی روانی تقویت بشه برای بعد قهرمانی، در واقع بعد معنوی توسل به اهل بیت و ائمه باید استفاده کنه که بتونه بیشتر موفق بشه و اون کارم الان داره این کار انجام میشه، این تاثیر خودشی گذاشته.
دکتر محمد جوادی پور، مدیر کل دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور.
در واقع انقلاب اسلامی با هدف ایجاد تغییر تحول در همه عرصه‌های اجتماعی در واقع پا ورزش وجود گذاشته و طبعا یکی از بخش‌هایی که میتونه در واقع مشمولی مسئله قرار بگیری هم ورزشه. در واقع تربیت بدنی و ورزش با رویکرد فرهنگی در واقع جایگاه و موقعیت ویژه‌ای در انقلاب اسلامی پیدا کرده، به لحاظ این که در واقع یه جایگاه فرهنگی و اخلاقی در دید در واقع مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی داشته. من فکر میکنم که اولین تأثیر در واقع و مهمترین تأثیر در واقع انقلابی است که در واقع ورزش رو میگن که از این عنوان ابزار استفاده بکنه، از در واقع روی کرده یا از نگاه فرهنگی به ورزش نگاه کرده و در واقع این باعث شده که در واقع ورزش دچار تحول و تغییر بشه و در واقع ورزش در واقع وزارت مسئولیت های خودش رو در واقع با توجه به نگاه فرهنگی در واقع شکل بگیره. ما در از انقلاب اسلامی ضمنی که در واقع این تحول در ارتفاع ساختاری داشتیم، من فکر میکنم که در بخش نرم افزاری و نگاه فرهنگی بیشترین تأثیر داشته و باعث شده که مسئولین و کارگزاران نظام از رهبر انقلاب و از مقام معظم رهبری و مدیران ارشد این کشور به ورزش با این نگاه نگاه میکنن و در واقع فکر میکنن و تصورشون این است که ورزش با این پیشینه و با این نگاه میتونه در واقع اهداف بزرگتری رو در واقع فتح بکنه. بنابراین من فکر میکنم که ورزش به جای اینکه در خدمت یا در عنوان یک ابزار فقط برای یک حربه خاصی ازش استفاده بشه، بنابراین در یک مسیر در واقع متعالی تری قرار گرفته و من میتونم بگم که اولین و مهمتر تأثیر در واقع انقلاب اسلامی روی ورزش این است که نگاه‌ها و رویکردها و ورزش کشور رو عوض کرده و تغییر داده. خب ما در واقع سنوات گذشته، در 30 سال گذشته هم مروری بکنیم، ممکنه در دوره‌های یک ویژگی‌های بارز از ورزش برجسته شده، در یک دوره ورزش عمومی، در یک دوره ورزش قهرمانی، ولی فکر میکنم که یک مسیر رشد و تکامل رو طی کرده و الان در واقع از نگاه مسئولین کشور، نگاه مجلس و مدیران ارشد کشور، در واقع همه ابعاد ورزش کشور از نگاه در واقع بخش پرورشی که متولیش آموزش پرورش و آموزش علوم وزارت علوم هست و بخش ورزش همگانی که همه آحاد جامعه رو در واقع در بر میگیره و ورزش قهرمانی به لحاظ تاثیرگذاری در میادین بین‌المللی و ارتقای در واقع جایگاه ایران در اون میادین، در واقع همه این بخش‌ها با هم در حال حاضر در واقع مورد بحث و توجه قرار گرفته و میتونم بگم یک مسیر رشد تکامل رو طی کرده. بنابراین شروع در واقع انقلاب نگاه‌ها رو تغییر داده، در مسیرش هم در واقع تونسته ابعاد و زمین‌های مختلف ورزش در واقع رشد بکنه و از یک در واقع هدف خاص که برای یک طبقه برای یک گروه خاص است در واقع ارتقا پیدا کرده و همه در واقع بخش‌های کشور رو در بر گرفته. بنابراین میتونم بگم که تاثیرگذاری انقلاب اسلامی روی ورزش تاثیرگذاری فرهنگی و نگاه‌هایی است که در واقع در ورزش کشور حاکم است.
سعید نفریه عضو هیئت مدیره یا شرکت توسعه تسهیل و نگهداری اماکن ورزشی.
ارزم به حضور شما، خب تا در واقع سال 1368 خب با توجه به مسائلی که تو مملکت ما انجام جنگ و غیر ذالک در واقع وجود داشت، خیلی ما روند توسعه ای رو توی بحث زیرساخت ورزش روند خیلی در واقع با جهشی رو نداشتیم. از سال 1370 تقریبا میشه گفتش که در واقع زمان آقای هاشمی طبا حرکت هایی رو در واقع تو زیرساخت ورزشی انجام شد، از جمله در واقع اون 1370 سال ورزشی و شروع چندین استادیوم 15000 نفری که توی رشت و سنندج و کاشان و قوم و اینها در واقع شروع شده بود. خب از سال 1384 در واقع با آغاز دولت نهم ما یک رشد تقریبا میشه گفتش که بعدا تا حدود یعنی اعتبارات 40 میلیاردی ما در سال 84 به 200 میلیارد حدودا در سال 85 رسید، یعنی چیزی حدود 5 برابر. خب رشد خیلی خوبی رو ما داشتیم از سال 84 به بعد، هم تونستیم تعداد پروژه خیلی زیادی رو به بهره برداری افتتاح برسونیم و تقریبا سطح سرمایه ورزشیمون رو به یه چیز حدود حالا نزدیک به 2 برابر عدد سال 84 تو پایین سال 88 برسه. الانم ما خب طرح خیلی بزرگی رو دست ساخت داریم، از جمله حالا ظرفیت نقش جهان اصفهان، خود بحث یادگار امام تبریز و چندین استادیوم 15000 نفری که تو خود شرکت توسعه ما یه چیز 412 پروژه رو داریم. اما خب اعتبارات خب محدوده، ما امسال 160 میلیارد تومان اعتبار داشتیم که تا حالا یه چیزی حدود 65% تخصیص به ما دادن. حالا انشاءالله اگر اون در 12% بعدی بیاد خب حرکت بهتری میشه توی ساخت و ساز انجام بشه. خب سال آینده 205 میلیارد تومان در واقع ما پیش بینی اعتبار شده که خب با یک جهش 30% تو اعتبارات بوده. اما خب ما خودمون تو شرکت توسعه در واقع برای 3 سال آیندهمون خب رقم هایی رو که در واقع باید برای در واقع طرحمون پیش بینی کنیم میشه تو حدود 2000 میلیارد تومانه. یعنی هم اون اعتبار هم اون پروژه در دست ساختمون، هم تعهداتی رو که ما در سفر ریاست محترم جمهور داریم به در واقع استان هامون که خب این میطلبه که ما در واقع دنبال منابع مالی باشیم و همینجور منابع توسعه اکید ریاست محترم سازمان چرای سعیدو در واقع درگیر کردن بخش خصوصی تو بخش ساخت و ساز که حالا امیدواریم که در واقع بتونیم ما در واقع اعتباراتمون رو به اون حد مورد نیازش برسونیم. اما چیزی که واقعا سازمان تربیت بدنی نیاز داره اعتبارات عمرانیه. یعنی ولی اعتبارات عمرانی این 25 میلیارد عدد خوبیه ولی واقعا جوابگوی نیازهای حالا من که تو شرکت توسعه در خدمت شما هستم تو شرکت توسعه واقعا نیست.
دکتر محمد جوادی پور مدیر کل دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور:
در واقع انقلاب اسلامی با هدف ایجاد تغییر تحول در همه عرصه‌های اجتماعی در واقع پا ورزی وجود گذاشته و طبعا یکی از بخش‌هایی که میتونست در واقع مشمولی مثلا قرار بگیره هم ورزشه. در واقع تربیت بدنی و ورزش با رویکرد فرهنگی در واقع جایگاه و موقعیت ویژه در انقلاب اسلامی پیدا کرده، به لحاظ این که در واقع یک جایگاه فرهنگی و اخلاقی در دید در واقع مسئولین و کارگزاران نظام اسلامی داشته. من فکر میکنم که اولین تأثیر در واقع و مهمترین تأثیر در واقع انقلاب این است که در واقع ورزش رو بجای اینکه از این عنوان ابزار استفاده بکنه، از در واقع روی کرده یا از نگاه فرهنگی به ورزش نگاه کرده و در واقع این باعث شده که در واقع ورزش دچار تحول و تغییر بشه و در واقع ورزش در واقع وظایف و مسئولیت‌های خودش رو در واقع با توجه به نگاه فرهنگی در واقع شکل بگیره. ما از انقلاب اسلامی ضمنی که در واقع این تحول در عرصه‌های ساختاری داشتیم، من فکر میکنم که در بخش نرم افزاری و نگاه فرهنگی بیشترین تأثیر داشته و باعث شده که مسئولین و کارگزاران نظام از رهبر انقلاب و از مقام معظم رهبری و مدیران ارشد این کشور به ورزش با این نگاه میکنن و در واقع فکر میکنن و تصورشون این است که ورزش با این پیشینه و با این نگاه میتونه در واقع اهداف بزرگتری رو در واقع فتح بکنه. بنابراین من فکر میکنم که ورزش بجای اینکه در خدمت یا در عنوان یک ابزار فقط برای یک حربه خاصی ازش استفاده بشه، بنابراین در یک مسیر در واقع متعالی تری قرار گرفته و من میتونم بگم که اولین و مهمترین تأثیر در واقع انقلاب اسلامی روی ورزش این است که نگاه ها و رویکردها و ورزش کشور رو عوض کرده و تغییر داده. خب ما در واقع سنوات گذشته، در 30 سال گذشته هم مروری بکنیم، ممکنه در دوره‌های یک ویژگی‌های بارز از ورزش برجسته شده، در یک دوره ورزش عمومی، در یک دوره ورزش قهرمانی، ولی فکر می‌کنم که یک مسیر رشد و تکامل رو طی کرده و الان در واقع از نگاه مسئولین کشور، نگاه مجلس و مدیران ارشد کشور، در واقع همه ابعاد ورزش کشور از نگاه در واقع بخش پرورشی که متولیش آموزش پرورش و آموزش علوم وزارت علوم هست و بخش همگانی که همه آحاد جامعه رو در واقع در بر میگیره و بدن قهرمانی به لحاظ تاثیرگذاری در میادین بین‌المللی و ارتقای در واقع جایگاه ایران در اون میادین، در واقع همه این بخش‌ها با هم در حال حاضر در واقع مورد بحث و توجه قرار گرفته و میتونم بگم یک مسیر رشد تکامل رو طی کرده. بنابراین شروع در واقع انقلاب نگاه‌ها رو تغییر داده، در مسیرش هم در واقع تونسته ابعاد و زمین‌های مختلف ورزش در واقع رشد بکنه و از یک در واقع هدف خاص که برای یک طبقه برای یک گروه خاص است در واقع ارتقا پیدا کرده و همه در واقع بخش‌های کشور رو در بر گرفته. بنابراین می‌تونم بگم که تأثیرگذاری انقلاب اسلامی روی ورزش تأثیرگذاری فرهنگی
و نگاه‌هایی که در واقع در فاز کشور حاکم است.
سید مصطفی حسینی تبا، رئیس سابق سازمان تربیت بدنی:
من به نظرم میاد که ورزش ما پیشرفت داشتیم، چه از لحاظ کمی چه از لحاظ کیفی، یعنی از لحاظ کمی هم در مورد ورزش خانم ها هم در مورد ورزش آقایون پیشرفت داشتیم. بخشی که امروز به خصوص در اون به خانم ها ورزش میگردن با اون چیش قبلا به ورزش میترداختن واقعا قابل مقایسه نیست. بنابراین اگر ما بخوایم یه مقایسه کلی بکنیم، من میتونم بگم که ورزشمون حالا چه از نظر امکانات ورزشی، چه از نظر تحصیل کرده های ورزش، چه از نظر افراد جمعیتی که ورزش میپردازند و رشته هایی که بیشتر به ورزش میپردازند و حتی سطح پیروزی همون در سطح آسیایی یا احیاناً المپیک ها، مجموعا به نظر من بالاتره. اما این که ما به اون مقداری که شایستگیش داشتیم رسیدیم و اون کاری که باید می کردیم کردیم، اینجا جای سواله. اینجا نمیتونم بگم که ما اون کاری که باید می کردیم کردیم. ببین، ما در زمینه ورزش مدارس که همون تربیت بدنیه و در حقیقت تربیت از طریق فعالیت فیزیکی و بدنی هست، یعنی تربیت انسانی از طریق رفتاری از این طریق، متاسفانه در آموزش و پرورش هیچ دیدگاه مثبتی در این زمینه نبوده. حتی میتونم بگم کاملا تربیت و تربیت بدنی جدا کردن. مثلا گفتن یه معاونت پرورشی داشته باشیم، یه معاونت تربیت بدنی یا مدیر کل تربیت بدنی. یعنی در تربیت بدنی و ورزش موضوع تربیت مطرح نبوده. این اصلا شاه کلید مشکل ما در تربیت در آموزش پرورش هست. یعنی دیدگاه آموزش و پرورش دیدگاه تربیتی نیست برای ورزش، بلکه دیدگاهی که حالا بچه‌ها ورزش هم بکنن. و در این راه هم موفق نبودیم، برای اینکه اگر قرار است که بچه‌های مدارس ورزش کنن، باید اون کار ورزشی در مدارس باشه که همچین چیزی وجود نداره. یک فعالیت های جسم گذاشته شده، سالن های درزن ساخته شده، ولی وقتی ما میگیم تربیت بدنی در آموزش و پرورش، یعنی 20 میلیون جوان به طور منظم ورزش کنند. و این بجز این که از امکانات ورزشی در داخل آموزشگاه ها استفاده بکنند، واقعا راه دیگری نداره. یعنی همش به اصطلاح انحراف از معیار اصلیه. بنابراین من میتونم بگم که در آموزش و پرورش متاسفانه ما در ورزشمون پیشرفت هدفدار و هدفمندی نداشتیم. در زمینه ورزش که بعد از اون میشه و این میشه ورزش قهرمانی، ورزش قهرمانی باید در پایه ورزش تربیت بدنی آموزشگاه ها و مدارس استوار باشه. در اون زمینه ما متاسفانه توفیق برای احداث باشگاه ها نداشتیم. یعنی ما باشگاه ها و در بعضی از رشته ها مکان های ورزشی متعددی مثل زیر زمین ها یا سالن بدنسازی که درست میشه، یا مثلا برای تکواندو کاراته همچین مکان های ورزشی درست شده بسیار بخش بودیم. ولی بسیار این که باشگاه احداث کنیم و این باشگاه بتواند زمینه هایی رو انجام بده، بجز بعضی از باشگاه هایی مثل سپاهان یا زوباهن که در محدوده خودشون کار کردن، یه مقداری هم از نیروهای عمومی استفاده کردن، کلن در احداث باشگاه توسط تأسیس باشگاه توسط مردم توفیق نداشتیم که باشگاه ها بسیار این کار کنن. اما در این حال ما فعالیت های خیلی زیادی داشتیم، از جمله احداث مکان های ورزشی متعدد در سطح کشور که حالا در زمان خود من 2500 تا مکان ورزشی اهم از سالون یا سطح ورزشی و استادیوم فوتبال آماده شد و مجموعاً الان هم به نظر میاد که با آماری که دادن این رقم به 5000 به اصطلاح مرکز ورزشی در سراسر کشور رسیده. ما در زمینه برگزاری لیگ های قهرمانی باشگاه ها هرچند باشگاه‌های ما بیشتر به صورت تیمی شرکت می‌کردند، در 14 لیگ برگزار کردیم سال 74 که خوشبختانه با یک کمی کم و زیاد الان این لیگ‌ها ادامه داره و مرکز رشد قهرمانی شده لیگ بسکتبالمون، لیگ والیبالمون، لیگ کشتیمون، لیگ‌های واترپولومون، لیگ‌های مختلفی که در زمینه‌های ورزشی مختلف علاوه بر فوتبال تنظیم کردیم درست شده. به جز اینها ما بحث آموزش مربیان رو به حداقل در یک مقطع 6 ساله در کشورمون با فعالیت سراسری انجام دادیم که سطح دانش مربیانمون بالا بیاد. به هر حال دانشگاه‌های ما نسبت به تربیت به اصطلاح کارشناسان ورزش هستن که من شخصا خیلی راضی نیستم از کیفیت کار، اهتمام کردن و تعداد زیادی تحصیل کردنی ورزش ما امروز داریم و در حقیقت تلاش هایی که در زمینه برگزاری منظم مسابقات در کشور شده، من به نظرم اینا نقطه قوتی است که در کشورمون داشتیم، اما به نظر من از قانونمندی منظمی به خصوص در زمینه تربیت بدنی برای مدارسمون استفاده نکردیم. برجسته‌ترین صحنه ورزشی که در کشورمون داشتیم، من به نظرم المپیک سیدنی یک شاخص برجسته در ورزش کشور ما بود که در اونجا ما 3 مدال طلا و فکر میکنم 14 دیپلم افتخار برای ورزشکارامون کسب کردیم، یعنی ورزشکارای ما 14 تاشون بین نفر اول تا 8 مسابقات قرار گرفتن. به نظر من این شاید بهترین حضور ما در صحنه بین‌المللی. ببینید ما امکانات بالقوه داریم، یعنی اگر ما بخواهیم مسابقاتی حتی مثل مسابقات آسیایی رو برگزار کنیم با یک تأخیر، با یک فرصت 4-5 ساله ما میتونیم خودمون رو آماده کنیم برای چنین مسابقاتی، یعنی از بالقوه ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. ولی متاسفانه که همچین مسابقاتی رو به ما نمیدن، حتی مسابقات اسلامی هم که ما دادن متاسفانه به دلایل مختلف نتونستیم برنامه‌ریزی خوب براش بکنیم که البته این قابل پیش میاد، ولی امکانات بالقوه در کشور ما وجود داره که ما میتونیم این مسابقات رو برگزار بکنیم. من در مورد چیزایی که گفتم، به نظر من ما در تشکیلات ورزشی در کشورمون به نظر من تشکیلات خوب و منسجمی داریم. این تشکیلات عبارت است از دفاتر مختلف سازمان تربیت بدنی در کشور به اضافه فدراسیون ها، به اضافه هیئت های ورزشی، هرچند که به هر حال درش نقص و مشکلات وجود داره، ولی به نظر من ما تشکیلات ورزشی خوبی در کشورمون ساماندهی کردیم و اینها قابل اتکا هستند. ببینید به نظر من به هر حال تأثیراتی در بیان ورزشکاران هست، یعنی شما امروز با یه ورزشکاری که صحبت میکنید نسبت به بیان مطالبش نسبت به گذشته قبل از انقلاب خیلی تفاوت میگیرید. یعنی اگر مثلا مصاحبه یه ورزشکار رو از قبل از انقلاب مقایسه کنید با مصاحبه هایی که امروز میکنن، نشونه آگاهی فرهنگی هست از ورزشکاران، ورزشکاران ما نسبت به مسئله فرهنگی آگاهی پیدا کردن، اما آگاهی موجب عمل نمیشه. نمیتونم بگم که ورزشکاران ما خیلی از نظر فرهنگی تغییرات پیدا کردن و رشد کردن. یعنی مقایسه ای بخوایم بکنیم، بیان مسائل فرهنگی از در ورزشکاران به مراتب پررنگتر از اون چیزی هست که هستن. و البته این به دلیل این است که به هر حال ارتباطات مختلفی در کشور ما هست و به هر حال بعضی از مسائل فرهنگی هنوز در کشور ما جا نیفتاده و اهتمام نشده به این که مسائل فرهنگی به صورت واقعی در رده‌های مختلف در کشورمون پیاده بشه. طبیعتاً ورزشکاران ما یک نمونه ای از جامعه هستند. من میتونم بازم بگم که مثلا در جامعه ما بیان مسائل فرهنگی خیلی تفاوت کرده، اما حقیقت مسائل فرهنگی در وجود افراد، رفتارشون، نیاتشون، اینها خیلی به نظر من تغییر نکرد. یعنی اخلاقیات در وجود آدم ها اونطوری که باید رشد نکرد. از کنم خوب من در 8 سالی که در سازمان تربیت سرایی بودم، یکی همین احساس امکان ورزشی بود که در حدود 2500 مکان ورزشی اهم از سازمان سرکوچیده استادیوم های فوتبال و استخر ها رو تأسیس کردیم. دوم امکانات علمی کردن ورزش مثل آکادمی المپیک و مرکز استادیوم و فوتبال ارزموده در سراسر کشور درست کردیم. بحث آموزش مربیان در سراسر کشور در 186 شهر رو به صورت مستمر ماهانه پیگیری کردیم. بحث سنجش آمادگی ورزشکاران بر اساس ضوابط و اعداد و ارقام، نه به صورت به اصطلاح کلی، بلکه همه اینا رو بر اساس عدد و رقم تدوین کردیم که ورزشکاران آمادگیشون سنجیده میشد. در این رابطه بحث حضور فعال در مجامع بین الملل و عرصه های بین المللی رو پیگیری کردیم. و بحث انتخابی کردن فدراسیون ها و عدم دخالت سازمان تربیت دادنی در انتخاب اعضای فدراسیون ها رو که فدراسیون ها به صورت غیر دولتی اداره بشن پیگیری و اجرا کردیم. مجموع کارهایی که به هر حال به صورت جدید انجام دادیم این بود. مضافم بر کارهای روتینی که به هر حال باید برای همه مسابقات اینها انجام میده.
سعید فائقی، معاون سابق سازمان تربیت بدنی:
ببینید، خدمت شما عرض کنم که اولین قدمی که ما برداشتیم اون موقع یه مطالعه به صراحت شناخت بود. یعنی در حقیقت ما اولین گامون این بود که آمدیم ببینیم فرصت هامون چی هست، تهدید هامون چی هست و چه امکاناتی داریم، چه محدودیت هایی داریم. این منجر شد به این که اولویت یک شد فضاها و این مثلا امکان ورزش کردن. که اگر خاطرتون باشه اون بحث قانون یک ریال از هر نخ سیگار رو مجلس محترم تصویب کرد و باعث شد که بحث 1377 به مناسبت سال 1377 که مصادف بود با 20 سال انقلاب عزیز ما، که بتونیم ما در اون 1377 به اون تعداد سالون ها برسیم. که الحمدلله بخش بزرگی از این کار اجرا شد. بحث دومش برقراری مسابقات رسمی بود. یعنی قانون سازمان، قانون تأسیس سازمان میگفت که بایستی آیین‌نامه مسابقات و هر چی در رابطه با مسابقه است به تصویب شورای ورزش برسه. ما موقع دیدیم هیچ مسببی نداریم. در نتیجه برای برقراری مسابقات رسمی از جمله لیگ ها یه قانونی رو به صورت آیین‌نامه تدوین شد، به تصویب شورا رسید و یه مجموعه قانونی رو پیدا کرد و لیگ ها شروع شد. بس دوم این بود که ما اگر خاطرتون باشه دو تا ورزش جهانی داشتیم که هر دو تا ورزش جهانی ما هم نزول پیدا کرده بود. وزن برداری ما بود که نزول پیدا کرده بود. کشتی ما با اینکه تونسته بود تا حدی خودش رو حفظ بکنه ولی به لحاظ المپیکی جایگاه خودش رو تقریبا از دست داده بود. یعنی ما طلای المپیک دیگه نداشتیم. اومدیم برنامه‌ریزی کردیم برای این که این دوتا ورزش رو اول احیا کنیم که خوشبختانه هم ورزش وزن برداری ما هم ورزش کشتی ما منجر شد که به اصطلاح در المپیک مدال طلا رو گرفتیم. بعد از انقلاب کشتی ما مدال طلا نگرفت بود، وزن برداری ما هم در المپیک مدال طلا نگرفت بود که به دست بود. دست سوم ما این بود که تعداد ورزش‌های جهانیمون رو از دوتا به بالاتر ببریم و خب منجر شد این که فوتبال ما بعد از انقلاب به جام جهانی صعود پیدا کرد، والیبال ما جهانی شد. خدمت شما از ما کارت که ما تکواندوی ما بچه های زرزمی ما جهانی شدند و تکواندوی ما المپیکی هم شد، یعنی بچه های المپیکی ما از دو رشته به سه رشته ارتقا پیدا کرد و اولین مدال المپیک بعد از انقلاب و در طول تاریخ انقلاب رو در تکواندو به دست آورد. بحث بعدی ما ارتقا جایگاه قهرمانی ما بود که تونستیم در المپیک سیدنی به جایگاه 27مین که بعد از انقلاب و در طی سالهای ورزش ما بهترین رتبه ما بود بهش دسترسی پیدا کنیم. بحث بعدی ما ارتقا جایگاه علمی ورزش ما بود، یعنی تونستیم از در بحث مثلا علمی علاوه بر این که به الحمدلله به قول قلمه الهی در دانشگاه های ما رشته های تربیت بدنی که تا اون موقع تقریبا یه رشته بیشتر نبود نه تنها ارتقا پیدا کرد، تقریبا میشه گفتی همه مراکز استان های ما و شهرهای بزرگ ما دارای رشته تربیت بدنی بودن، بحث فوق لیسانس و دکترای تربیت بدنی هم تو دستور کار قرار گرفت. از این طرف هم توی مؤسسه ورزشی خود ما یا آموزشی خود ما که تابع سازمان مسترش بود قراردادی با کانادایی‌ها نوشته شد و در سطوح مختلف در رابطه با تربیت مربی، تربیت داور، تربیت مثلا مدیران ورزشی یه بحث وسیعی شروع شد و ما تونستیم انتقای همه این بحث ها رو داشته باشیم. به لحاظ خود سازمانی یعنی به چهار قسمت تقسیم کرده بودیم از لحاظ ما، یکی فن افزار ما بود که به لحاظ علم و فن ارتقا پیدا کردیم. بحث بعدی مثلا انسان افزار بود که هم در از طریق کمیته المپیک ما و اون کلاس های سولیداریتی دوره متعدد مدیریت گذاشته شد و پرورش و مدیر و هم تو دانشگاه خود ما مدیریت های تخصصی به وجود اومد، یعنی مثلا از حالت عمومی به تخصصی رو آوردیم و تا تونستیم در جهت تربیت مدیران جوان که حتی دیگه مثلا خودشو نشون داد تو وزنه‌برداری، توی کشتی، توی رشته‌ها به تدریج دیگه اون جوانگرایی شروع شد و مدیران جوان با علم و تخصص جایگزین این بحث گذاشته شدن. بحث بعدی ما اطلاعات افزار بود، یعنی سعی کردیم که یک سازمان به لحاظ ارتباطات اطلاعات سازمان بسیار خوبی رو به وجود بیاریم که دیده باشیم. مثلا فرض کنید ما در همه مراکز استان ها و همین الان که آکادمی المپیک رو ببینید میبینید که یه روش های نو و جدیدی بود برای سیستمی که تحت عنوان مراکز ورزش قهرمانی یا مراکز تربیت ورزش قهرمانی رو به وجود اومدن که این مراکز یا این آکادمی ها بسیار مؤثر بودن در راستای کار که ما تونستیم این اطلاعات افزار ما رو بسیار توسعه بدیم. بحث بعدی ما سازمان افزار بود، یعنی این رو در برنامه سوم توسعه پیش بینی کرده بودیم که همین بحث تر جامعه که بعدها بعد از ما دستور قرار داداش نوشته شد این بحث هم تو دستور کار قرار گرفت و مثلا سازمان ورزش یا مجموعه ورزش به لحاظ تقسیم بندی کشوری یه جایگاه مناسب خود رو پیدا کرد، یعنی ما در اون سالهای اول میانگین اعتبارات همیشه پایین ترین سطح قرار داشتیم ولی با توجه به این مباحث این اعتبارات مثلا روی کرد خوبی پیدا کرد. به لحاظ همین اعتبارات دیده باشیم به لحاظ رسانه‌ای به هر صورت یه جایگاه خوبی به وجود اومد، یعنی هم رسانه دیداری هم نوشتاری تصویری اینا همه توسعه پیدا کردن. و یه بحث دیگری هم که داشتیم ما رکورد در اون سالی که اومده بودیم رکوردی رو به نام ما در ورزش نداشتیم ولی به الحمدلله کار به جایی رسید که از سه ورزش مهم المپیک یعنی سریع ترین و پرنده ترین و قوی ترین در حین همه کشورهای عضو 250 کشور هستند. ما تونستیم قوی ترین مردان جهان رو از نقطه نظر این مهم به دست بیاریم، در این حال که دو سه تا رکورد دیگری رو هم به نام کشور عزیز ما به سطح رسید. البته اگر بخوایم خیلی طولانیه و یه بحث مهمی هم که همه این سالها داشتیم، اونم این بود که به مناسبت انقلاب و مسابقات دهه فجر رو همواره داشتیم، همیشه پربار، همیشه با حضور کشورهای خارجی و در دهه مبارکه فجر همیشه این مسابقات برگزار می شود با شکوه خاص خودش. و نهایتا یه بحث دیگری هم که تو دستور کارمون بود و همین بود که اعضای خودمون رو در فدراسیون‌های آسیایی و جهانی بتونیم به اصطلاح تعداد بیشتری رو داشته باشیم که تونستیم در سرشته در فدراسیون‌های آسیا، در یه رشته در فدراسیون جهانی، حتی عضویت در کمیته المپیک جهانی به اضافه در کمیته‌های متعدد آسیا و جهان اعضای مؤثری رو تونستیم داشته باشیم که این هم لحاظ ارتباطات بین المللی ورزش یکی از مسائل مهم ورزشی بود و تونستیم به دلیل این حضور و توسعه‌ای که انجام داده بودیم مثلا در بین ورزش برای همه جایگاه چهارم دنیا رو کسب کنیم به لحاظ توسعه و رشدی که در این سالها انجام شده بود. و همین باعث شد که کمیته جهانی المپیک قبول کرد که ایران عضویت داشته باشه، چای من هاشمی طبا در المپیک 2000 سیدنی که یکی از دومین المپیک بود و یکی از مهمترین المپیکای طول تاریخ بود، اونجا به اصطلاح به عضویت جامعه ورزشی بین المللی ایشون انتخاب شد. این رو در به اصطلاح ما بایستی به سه دوره یا سه دهه تقسیم کنیم. توی دهه اول اگر که ملاحظه میکنید ما به لحاظ یعنی که تأثیر همین بحث انقلابمون دو تا المپیک رو تحریم کردیم، یعنی به دلیل اون تفکر ظلم ستیزی کشور و انقلاب ما، اگه خاطرتون باشه به دلیل اشغال افغانستان توسط شوروی ما المپیک مسکو رو تحریم کردیم و بعد هم به خاطر روحیه استجباری که آمریکایی ها مخصوصا در اون سالها با ما داشتند المپیک آمریکا رو تحریم کردیم. اون موقع اگر خاطرتون باشه مثلا در اولین حضور اومدن فوتسال جهان، علاوه بر اینکه یه موقعیت جهانی به دست آوردیم، چهارم شدیم، کاف اخلاق رو هم گرفتیم. یعنی در حقیقت ورزشکاران ما سمبول اخلاق، سمبول جوانمردی و سمبول به اصطلاح روحیات مثبت بودند. این در دهه اول بسیار چشمگیر بود به دلیل اینکه ما اون موقع خاطرتون باشه در جنگ هم جنگ تحمیلی به ما تحمیل شده بود و ورزشکاران ما هم مثل همه آحاد ملت در مشارکت با جنگ تحمیلی همه در جبهه بودن و یا در راستای جبهه حرکت می کردن. توی دهه دوم دیگه این بحث اون سمبول تبدیل شد به نهاد، یعنی نهادینه شد و همین الانش هم ببینید انتظار جامعه ما بیشتر از قهرمانی روی پهلوانیه، یعنی بیشتر به روحیات پهلوانی گرایش دارن مردم ما و جوان مردی رو از ورزشکارانشون طلب دارن. حالا درسته که احتمال داره ما اینجا یه استثناهایی داشته باشیم، بعضی از قهرمانان ما احتمال داره دچار یک مشکلاتی بشن، اما در سلجم امر میخوام به شما بگم که نوعاً گرایش ما به لحاظ دنیا و حتی خاطرم هست که وقتی المپیک سیدنی قهرمانان ما رژه می رفتن عکس العمل بسیار مثبتی رو ما از مستربیایی ها داشتیم، اوتوماتیک ایران رو به خاطر این که کشوری که مثلا زیروار زور نمیده و یه احترام مخصوصی رو برای ما قائل شدن، همون احترامی که وقتی مثلا بعضی از کشورهای دیگری مثلا فرض کنید ویتنام و مقبلین حضورش در المپیک بود، ویتنام هم همین عکس العمل مثبت رو داشتیم، ولی مثلا وقتی رژیم اشغالگر قدس رژش شروع شد، با اینکه اونجا مثلا به لحاظ اعتقادات شاید به اونا نزدیکتر بودن، ولی با عکس العمل منفی مردم رو گروه شدن، یا تیم آمریکا وقتی عبور میکرد هو میکردن در صورتی که ما رو تشویق میکردن، این نشون میداد که یه جایگاه مثبتی رو به دست آوردیم، مخصوصا که جوانان ما، قهرمانان ما وقتی از مبارزه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی خودداری میکردن، مدال رو ازش میگذشتن و به اصطلاح روحیه پهلوانی خودشون رو نشون میدادن، بسیار بحث عمل مثبت کشورهای مستضعف و کشورهای غیر استجباری مواجه میشد. من به اعتقاد من اینه که با این که ورزش در دست قهرمانی بیشتر به اصطلاح تو چشمه، ولی به لحاظ پهلوانی و روحیه فرهنگی یک مهندسی فرهنگی در ورزش صورت گرفته و این مهندسی البته الان نیاز به کمک داره که بشه نهادینه بشه و این تفکری که در ورزش هست تو جامعه ما تسری پیدا کنه. مخصوصا شما نگاه کنید وقتی فوتبال ما در مسابقات جام جهانی فرانسه در آمریکا غلبه کرد، یک ملتی رو به حرکت در آورد، ریختن تو خیابونها و شادی کردن و این تفکر ظلم ستیزی رو به شدت نهادینه کرد و این رو فقط ورزش تا حالا تونسته این کار رو بکنه و اون روحیه نشاطی رو که ورزش به جامعه ما آورده، خاطر ما باید همیشه باشه که حضرت امام ما، رهبر انقلاب ما، وقتی با ورزشکاران نشست خندید و اون جمله معروف رو گفت که من ورزشکار نیستم ولی ورزشکاران رو دوست دارم. یعنی یادمون باشه که هر انقلابی در کنار شعار انقلاب، در کنار شعور انقلاب، به نشاط انقلابی هم نیاز داره. نشاط انقلابی هم همواره تو این سالها از طریق ورزش تو جامعه انقلابی ما تجدید شده.
عزیز الله محمدی، رئیس سازمان لیگ فوتبال.
ببین خب بالاخره انقلاب اسلامی، چون ما مردممون از اول اسلامی بودن، ولی این شعار اسلامی تو محیط های ورزش زیاد پیاده نمیشد و اون بعد اخلاقیش هم توجه نمیشد. خب بالاخره چون انقلاب اسلامی پیش اومدش و بزرگان ما هم تو افتان همیشه به سفارش میکنن که به مولا علی باید اقتدا کرد و اکثر ورزشکارا و به خصوص رشته های کشتی و وزنه‌برداری و رشته هایی که صعود قهرمانی میده که نمود بیشتری میکنه توی محیط های ورزشی از توسل به اهل بیت و ائمه بیشتر این مسائل باز شد استفاده کردن. الان هم که تأثیرش در محیط های ورزشی شما نمیدید، تمام بازیایی که توی مسابقات مختلف تو هم فوتبال هم والیبال هم بسکتبال و هر رشته های دیگه برگزار میشه، قطعا بدونید که به بعد اخلاقی و روی جوانمردی و پهلوانی و گذشت و ایثار داره توجه بیشتری میشه. این هم از برکات وجود اسلام، تاثیر انقلاب اسلامی که تو ورزش گذاشته و انشاءالله که این بعدش بیشتر تقویت بشه دیگه. الان هم چون سالگرد پیروزی انقلاب هستیم، بهترینش همین حرکتی بود که آقای متوسل‌زاده انجام داد توی بازی فرید شهید سپاسی، که بازم فرید شهید سپاسی چون بیشتر از کسان سرچشمه گرفت که هم خون شهید و و هم کسانی که بودن که همرزم شهید بودن شهید استفاده کردن و تیمشون این کارا بیشتر انجام شده. چند سال پیش هم یه حرکتی شبیه رو آقای فراز فاطمی داشت، مطمئن نمثل بود ولی این دیگه نمود بیشتری داشت. انشاءالله اینا برای الگو بشه برای ورزشکارامون. خب الان همین که الان گفتم که تاثیر گذاشته تو حرکت ورزشکاران، خب این تاثیر انقلاب دیگه، ببین الان انقلاب اسلامی چون الان کلیه کسانی که دستان در کار قرار میگیرن و چه کسانی که توی جای مختلف الان دارن کار تربیتی رو انجام میدن همه از بعد فرهنگی اخلاقی استفاده میکنن برای بهبود کاراشون و الان به این باور رسیدن که علاوه بر این که باید آدم از جسمی و مسائل روحی روانی تقویت بشه برای بعد قهرمانی در واقع رو بعد معنوی توسل به اهل بیت و ائمه باید استفاده کنه که بتونه بیشتر موفق بشه و اون کارم الان داره این کار انجام میشه این تاثیر خودشو گذاشته.
بهمن فروتن کارشناس ورزش:
انقلاب روی همه چیز تاثیر گذاشته، تاثیر مثبت گذاشته. ورزش ما واقعا احتیاج به یک انقلاب فرهنگی داره.
وحید قلیب دروازه‌بان سابق تیم پرسپولیس:
رو خود من خیلی داشته. من هنوزم اون لحظه که پیش امام خمینی رفتیم هیچ موقع فراموش نمی کنم. هیچ موقع اون لحظه که اون هر این کلمه این که جاودانه شد. من ورزشکار نیستم ولی ورزشکار رو دوست دارم، هیچ موقع یاد من نمیده، همیشه تو ذهن من هست. چون میدونم من اونجا بودم این حرف بودم، همیشه تو ذهن من هستش. و من همیشه میخوام که همه ورزشکارامون تابع جمهوری اسلامی باشن، نظام رو دوست داشته باشن و به نظام احترام بذارن. خب فرهنگش این بوده که ورزشکارای ما قبل انقلاب همه وقتی از کشور خارج میشدن میرفتن دنبال ورزش نبودن، میرفتن دنبال کارهای دیگه. ولی الان شما میبینی یه ورزشکاری که اصلا دو تا از نمونه ورزشکارای ما الان تو اسپانیا هستن، مثل آقای جواد نکونام، مثل مرسوس. من میدونم که اینا واقعا صادر کننده نظام جمهوری اسلامی هستن.
محمود یاوری سرمربی تیم شاهین بوشهر:
حالا اصلا بحث نداره، این اثرات انقلاب در ورزش ما خیلی موثر و مفید بوده و حتی نشه بشه اساسی و حساس بشه. البته الان یه مقدار نمیتونه به این مسئله بحث کنیم، ولی اصولا وقت انقلاب میشه چه مملکت ابعاد تغییر میکنه. الان که پل ورزش شما صداقت و درستی و رفاقت و دوستی و صمیمیت و هدفمندی خیلی خوبه و به حد نفایت منتاشون در این مسیرهای پایین در اون طبقات پایین یه دار مشترک است. اما اثرات انقلابمون در وضعیت ورزش خیلی خوب بوده. همونطور که می‌بینید شما دو دوره در جام جهانی شرکت کردید در این مسیر در این زمان و این خود خیلی ارزشمند در نظر کل نظر ورزش‌های دیگر. خب خودمون دیدید با تکواندو جودو تکواندو و اینها جزء قهرمانان جهان هستند بچه‌هامون و چه نوجوانان چه جوانان. والیبالمون شاید پیشرفت کرده، بسکتبالمون شاید پیشرفت کرده در سطح جهانی و اینها دیگه میرسونه که ما بعد از انقلاب واقعا به ورزش به سازندگی خیلی توجه کردیم. حالا ورزش هم جزئی از سازندگی هست. از کنه متاسفانه الان بحثش نیست، برای اینکه الان به نظر که خود فوتبال ما نامقبولی و ناقبولی و چیز هست، من نمیخوام بگم ناپاکی، ولی در حال این درده پایین هست که باید مدیران کلان مملکت تکی به حاله این مثلا بکنن.